بسم الله الرحمن الرحیم. دوه 9389، درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ولكن الانصاف ان شیئا من ذلک لا يصلح لصرف لفظ النقد عن ظاهره، لان قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك، لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع الا برافعين. در جلسه گذشته مرحوم شیخ فرمودند این واژه نقض که دو تا معنای مجازی دارد، معنای مجازی قریب، معنای مجازی بعید، ما حملش میکنیم بر معنای مجازی قریب که همون شک در رافع را اثبات کند. دیروز فرمودن که ما قرائن و اماراتی داریم که نقض را باید حمل کنیم بر معنای مجازی بعید که به اصطلاح معنای سوم باشه. شروع کردن 5 تا از اون قرینه ها را ذکر کردن، درسته؟ حالا چون کتاب من نسخش یه مقداری اشتباهه، امروز اون قرائن و امارات را به ترتیب کتاب شما ما شماره گذاری میکنیم، بعد شروع میکنیم جواب اون قرینه ها را دادن، درسته؟ خب عبارت و یمکنن یستفاد رو در بیارید. نه کتاب من مشکل داره، آره نسخه من مشکل داره. یه مقدار این قرائن رو جابجا گذاشته بود که بعضی از دوستان هم دیروز اعتراض کردن. عبارت و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث، پیدا کردی عبارت رو؟ خب قرینه اول اینه، قرینه اول بل ينقض الشك باليقين، این قرینه اوله. میخوای علامت گذاری بکنی؟ بل ينقض الشك باليقين، این قرینه اول. قرینه دوم ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، این قرینه دوم. نه میخوایم جواب که بدیم قشنگ میگیم جواب قرینه اول، جواب قرینه اول، جواب قرینه دوم، قشنگ روشن بشه. برای روشن شدن بحث من این کار دارم انجام میدم. قرینه دوم که لا یعتد به شک فی حال من الحالات. قرینه بله قرینه سوم، قرینه سوم و قوله الیقین لا یدخله الشک، بده کردید سم للرؤیا و افتل للرؤیا، این قرینه سومه. قرینه چهارم و قولو فی الروایت الاربعه من کان علی یقین فشکه، این قرینه چهارم احسنتم. و اما قرینه پنجم اذا شککت فابن علی الیقین، این قرینه پنجمه. خب تا اینجاها قرائن روشن شد قشنگ به ترتیب نسخه های شما، درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماید دیروز درست ما یک سری قرائن و امارات آوردیم که دلالت میکرد میبایستی معنای سوم از واژه نقض اراده بشه که معنای سوم همون معنای مجازی بعیده، ولیکن هیچ کدوم از این قرائن و از این امارات صلاحیت ندارد تا واژه نقض را از همون معنای مجازی قریبش منصرف کنیم، هیچ کدوم صلاحیت ندارد، بلکه بایستی واژه نقض را بر همون معنای مجازی قریبش هم بکنیم. یک یک جواب قرائنی که دیروز مطرح کردیم همه را جواب میدیم. اما جواب از قرینه اول، دیروز قرینه اول این بود که ینقض الشک بالیقینه، ینقض الشک بالیقینه. دیروز فرمودن که این قرینه می شود که ما باید از ماده نقض معنای سوم، همون معنای مجازی بعید رو اراده کنیم. چرا؟ چون شک امریست غیر دوام، امریست غیر مستحکم، درسته؟ اگر امری بود غیر دوام و غیر مستحکم می شود شک در مقتضی. وقتی که شد شک در مقتضی، پس استصحاب هم در شک در مقتضی جاری میشه و هم شک در رافع جاری میشه، برخلاف نظر شیخ که گفت استصحاب فقط در شک در رافع جاری میشه. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند که چه کسی گفته شک امریست غیر مستحکم و غیر دوام؟ شک یک حالت است از حالات روح و روان ما، مانند یقین. چطور اگر یقین آمد بقا دارد و استمرار دارد و استحکام دارد مگر اینکه رافی او را از بین ببرد؟ شک هم همینطوره. شک هم امری ثابت و دائم دوام دارد، استمرار دارد، مگر رافعی بیاید او را ببرد، از بین ببرد. پس اگر شک معناش اینطور شد، فقط و فقط حجیت استصحاب را در شک در رافع ثابت میکند. این جواب از قرینه اول. اما جواب از قرینه دوم، تو روایت صحیحه ثالثه را، ثالثه زراره را اگر ملاحظه بفرمایید، قرینه دومی عطف به قرینه اوله، درسته؟ خب ما هر جوابی که به قرینه اول دادیم دقیقا همون جواب را به قرینه دوم میدیم. قرینه دوم چیه؟ لا یعتد به شک به حال من الحالات. میگیم مراد از شک امر غیر مستحکمی نیست، بلکه امر مستحکمی است، دوام دارد، بقا دارد، تا رافع نیامده این حالت شک برای ما همچنان موجوده. پس استصحاب را در شک در رافع اثبات می کند. اینم جواب از قرینه دوم. اما جواب از، اجازه بفرمایید. بله چی؟ خب ببینید، حالت شک برای شما پیدا شد راجع به فلان مسئله، درست شد؟ تا رافعی نیومده شک رو برداره، شک شما هست یا نیست؟ بارک الله. دقیقا مثل یقین، یقین اگر به حیات زید داشتی، تا رافع نیومده یقین به حیات رو برداره، یقین به حیات زید هست یا نه؟ از بارک الله، همین میخوام بگی. شک هم مثل یقینه، تا رافعی نیومده شک رو برداره، شک همچنان هست، قابلیت بقا و استمرار را داره، رافع باید بیاد که برش دارد شک را. خب پس اگر رافع باید بیاد بردارد شک را، این استصحاب را در شک در رافع حجت میکنه، نه در شک در مقتضی. خب این جواب قرینه اول و دوم رو که دادیم تطبیق بکنیم تا برسیم سر جواب ما بقیه قرائن. بله
برای گرفتن
معنای سوم دیگه. نه، در درس دیروز مرحوم شیخ فرمود پنج قرینه رو که میاریم قرینه میشوند بر این که ماده نقض، واژه نقض معنای سوم اراده شده. وقتی معنای سوم اراده شده، معناش اینه که استصحاب هم در شک در رافع هم شک در مقتضی است، حجته. آره، حالا مرحوم شیخ میخواد تمام پنج قرینه رو جواب بده و ثابت بکند که فقط و فقط ماده نقض هم میشه بر معنای مجازی دوم، که همون معنای مجازی قریب باشه، تا ثابت کنه استصحاب حجت است فقط در شک در رافع. زنتون خب جواب قرینه اول و دوم رو دادیم، تطبیق کنم. ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ لا یصلح لصرف لفظ نقض عن ظاهره. انصاف اینه که هیچ کدوم از این قرائن و امارات صلاحیت ندارند برای منصرف کردن لفظ و واژه نقض از ظاهرش. مراد از این که واژه نقض ظاهری داره، ظاهر منظور کدوم معناست؟ آفرین، معنای مجازی اول، معنای مجازی قریب مراده، کاملا لازم کنید. صلاحیت ندارد منصرف بشود لفظ نقض از ظاهرش که همون معنای مجازی اوله، معنای مجازی قریبه. چرا؟ به خاطر که ما یکی یک این قرائن و امارات را جواب میدیم، اما جواب از قرینه اول. لأن قوله، بالای لأن قوله بنویسید جواب از اماره و قرینه اول.
صحیح نیست که ما این پنج
قرینه که
داریم اینجا چیز رو آوردیم به معنای اول بدونیم، باید به معنای دوم بدونیم.
نه، ظاهر این حدیث فقط معنای حقیقی رو میرسون که گفتم اینجا کاربرد نداره. نوبت میرسه به کدوم؟ نه آفرین، نوبت به عقرب میرسه، معنای مجازی عقرب. اینجا مراد ظاهرش هم معنای مجازی عقربه. آره دیگه، اون معنای سوم رو میخوام رد کنی. جواب از قرینه اول، جواب اینه که شما گفتید که شک در قرینه اول یعنی امر غیر مستحکم، یعنی امر غیر مستمر، درسته؟ پس این رو ثابت می کند که استصحاب به درد شک در مقتضی می خورد. مرحوم شیخ می فرماند نخیر، همین قرینه اول ثابت می کند که استصحاب در شک در رافع حجته. چطور؟ شک مانند یقین قابلیت بقا را دارد، قابلیت استمرار رو دارد تا رافعی بیاید، تا رافعی نیامده شک ما همچنان بقا داره. پس استصحاب رو حجت میکنه اونجایی که شک در رافع باشه. هر کجا گفتیم فلان چیز قابلیت بقا را داره، یعنی ما دیگه شک در مقتضی نداریم. اگر شکی باشه، شک ما در چیه؟ رافعه. ملاحظه کنید، جواب از قرینه اول بل ينقض الشك باليقين. این قرینه اول این بود، بل ينقض الشك باليقين، شک به وسیله یقین نقض میشه. خب معنای این قرینه چیه؟ معناه رفع الشک. معنای این قول امام رفع الشک، شک رفع میشود فقط به وسیله یقین. یعنی چی؟ یعنی همچنان شک هست و بقا دارد و قابلیت ادامه را دارد تا یقین بیاد، تا رافع بیاد. تا رافع نیومده شک قابلیت بقا دارد، پس دیگه ما شک در مقتضی نداریم. شک اگر پیدا شد میشه شک در رافع. معنای این قول امام اینه که میخوایم رفع کنیم، میخواد رفع کنه شک را به وسیله یقین. چرا؟ لأن شک مما اذا حصله لا یرتفع الا برافعن. به خاطر که شک مما از اون چیزهاییست که هنگامی که حاصل شد دیگه ثبات دارد، استمرار دارد، قابلیت بقا دارد و مرتفع نمیشود مگر به وسیله رافعی. اگر گفتیم فلان چیز قابلیت بقا دارند، یعنی دیگه ما شک در مقتضی نداریم. اگر شکی پیدا شد میشه شک در رافع. پس استصحاب رو در شک در رافع ثابت میکنه، نه شک در مقتضی. تمام شد. این جواب از قرینه اول. جواب از قرینه دوم رو مرحوم شیخ ذکر نمی کند. علتش هم اینه که توی حدیث صحیحه ثالثه زراره قرینه دوم عطف به قرینه اوله. وقتی عطف شد معناش اینه که هر جوابی که به قرینه اول دادیم همون جوابم جواب قرینه دوم هست. پس این رو یادداشت کن در گوشت کتابتون که جواب از قرینه دوم همون جواب از قرینه اوله. خب تمام شد. ما قبل از اینکه به قرینه سوم، به جواب قرینه سوم بپردازیم، میخوایم جواب قرینه چهارم و پنجم رو بدیم. جواب قرینه سوم رو بعدن مطرح میکنیم طبق ترتیب کتاب. جواب از قرینه چهارم و پنجم اینه که ما سه تا جواب به اینها میدیم. سه تا جواب. جواب اول، جواب اول قرینه چهارم این بود: من کان علی یقین فشکه. میگیم که این قرینه اصلا مال قاعده الیقین است، ربطی به استصحاب ابدا ندارد. توضیح مفصل پیش این حدیث گذشت که این حدیث مال قاعده الیقینه. خب پس دیگه موضوعا از محل بحث ما چیه؟ خارجه. چرا؟ چون حدیث ربطی به استصحاب اصلا نداره. کما این که قرینه پنجم همینطوره: اذا شککت فابن علی الاکثر. مربوط به چیه؟ بله، اذا شککت فابن علی الیقین. قرینه پنجم باز مربوط به همون قاعده الیقینه، ربطی به بحث ما که استصحاب اصلا نداره. این جواب اول. جواب دوم، بر فرض که تو اصرار بکنی بگی که قرینه چهارم حتما مربوط به استصحابه، حتما مربوط به استصحابه، ما میگیم بر فرض این که بپذیریم قرینه چهارم مربوط به استصحابه، ما شواهدی داریم که استصحاب را در شک در رافع حجت میکنند، نه شک در مقتضی. خوب اینجا را دقت کنید دوستان. جواب به قرینه دوم، اولا توی جواب اول به قرینه چهارم گفتیم که قرینه دوم مربوط، قرینه چهارم مربوط چیه؟ قاضی الیقینه. این جواب اول. جواب دوم، بر فرض که اصرار کنید که قرینه چهارم مربوط استصحابه، میگیم شواهدی داریم که دلالت میکند بر حجیت استصحاب در شک در رافع. اون شاهد ما چیه؟ اینه، حدیث صدرش اینه: من کان علی یقین فشکه. این صدرشه. ذیلش چیه؟ ذیلش اینه که فان الیقین لا ينقض بالشک. ذیلش اینه: فان الیقین لا ينقض بالشک. درسته؟ فرق میکنه او لا يدفع به، او لا يدفع بالشک. در اینجا روایت ما یه صدری دارد، یک ذیلی دارد. صدرش من کان علی یقین فشکه هست. فرض کنید طبق گفته شما عمومیت داره، هم شک در مقتضی رو میرسن هم شک در رافع. برفرض میگیم ذیلش که دیگه 100% دلالت بر شک در رافع میکند. وقتی که ذیلش دلالت بر شک در رافع کرد، میگیم ذیل تخصیص میزند صدر را، صدر را هم مخصوص میکند به شک در رافع. اینم جواب دوم. جواب سوم کلمه مزیه توی همین قرینه اومده: فلیمز علی یقینک. کلمه مزی تو این قرینه اومده. مزی یعنی چی؟ مزی یعنی چی؟ مزی یعنی ماشی کردن بر آنچه که قبلا تو بودی. تو قبلا بر یقین سابق بودی، الانم بر همون یقین سابق ماشی کن. معناش چیه؟ معناش اینه که اون یقین سابق را ادامه بده تا مانع و رافعی بیاد، تا مانع و رافی نیامده تو همچنان بر یقین سابقت معاشی کن. و اگر این باشه این مرد شک در رافع می شود. درست شد؟ این سه جواب به قرینه چهارم که در ضمنش قرینه پنجم رو هم جواب داده. خوب ملاحظه کنید، این مهمه. آره آره، جواب قرینه دوم همون جواب قرینه اوله. عرض کرد درسته، مرحوم شیخ تو ذکرش هم نکرده، علتش که ذکر نکرده توی روایت رو اگر نگاه کنی قرینه اول و قرینه عد شدن به هم دیگه. درست شد؟ یعنی حکم قرینه اولی با حکم قرینه، جواب قرینه اول با قرینه دوم یکیه، فرق نمی کنه، لذا مرحوم شیخ ذکرش هم نکرده. خب ملاحظه کنید، و اما قوله، بالای اما قوله جواب قرینه چهارم و قرینه پنجم. و اما قوله من کان علی یقینا فشک فقد عرفت انه که قوله اذا شککت فابن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب. اما جواب از قرینه چهارم و پنجم، من کان بنویسید جواب اول، یعنی از قرینه چهارم پنجم سه جواب میدیم، سه جواب میدیم، جواب اول قرینه من کان علی یقین فشکه، تو شناختی که این قرینه مانند قرینه پنجم اذا شککت فابن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب، اینها ظهور در استصحاب ندارن، بلکه ظهور در چی دارن؟ در قاعده علی یقین که مفصل بحثش در جلسات گذشته توش این همین حدیث مطرح شد. این ظهور در قاعده علی یقین داره، وقتی ظهور در قاعده علی یقین داره اصلا ربطی به بحث ما نداره. این جواب اول. مع امکان بالاش میشه جواب دوم. جواب دوم، بر فرض این که شما اصرار کنید خیر قرینه چهارم که من کان علی یقین فشکه عامه، هم شامله چیز مربوط به استصحاب میشه، اگر اصرار کنید که قرینه چهارم مربوط به استصحابه او وقت عامه، هم شامل شک در مقتضی هم شامل شک در رافع میشه. بر فرض که حرفتون رو قبول کنیم میگیم شواهدی داریم که استصحاب را حجت میکنه فقط در شک در رافع، پس استصحاب را در شک در مقتضی حجت نمی کنم. ملاحظه کنیم، جواب دوم به قرینه چهارم اینه که ما امکان ان یجعل قوله فان الیقین لا ينقض بالشک او لا يدفع به قرینتن الاختصاص صدر الروایه به موارد نقضه. جواب دوم به قرینه چهارم اینه که خوب توجه کنید، همونطور که در خارج درس عرض کردم، این من کانه حدیثی است که صدری دارد ذیلی دارد. من کانه علی یقین فشکه این صدر حدیثه، درسته؟ فرض کنید استصحاب رو میرساند و عمومیت دارد، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، درسته؟ ولی ذیلی هم دارد. ذیل چیه؟ فان الیقین لا ينقض بشک، این ذیلش فقط دلالت میکنه بر شک در رافع. احسنتم، میگیم ذیل که اختصاص داره به شک در رافع باعث میشود عمومیت صدر رو هم از عمومیت بندازه و صدر رو هم مخصوص کنه به شک در رافع. ملاحظه کنین، جواب دوم و قرین چهارم اینه که امکان دارد قرار داده بشود قول امام که فرمود ان الیقین لا ينقض بشک او لا يدفع به، این قرینه بشه بر چی؟ بر این که اختصاص دارد صدر روایت به موارد نقض. موارد نقض همون معنای مجازی اوله، معنای مجازی قریب. احسنتم، اختصاص داره به اون مورد که اون معنای مجازی قریب فقط شک در رافع را میرسان. حالا اینجا رو دوباره میگم که روشن بشه. ببینید فان الیقین لا ينقض بشک این ذیل روایته، این ذیل روایته. من کان علی یقین فشک این صدر روایته. صدر اگر استصحاب رو بر فرض برساند و بر فرض عمومیت داشته باشه، هم شک در مقتضی هم شک در رافع، میگیم ذیلش که مخصوص شک در رافع قرینه میشه بر صدر، صدر هم مفته شک در رافع میکنه. جواب دوم این است که امکان دارد قرار داده بشود ذیل حدیث. ذیل حدیث چیه؟ قول امام است که فرمود یقین نقض نمیشود به وسیله شک، یا دفع نمیشود به وسیله شک. این ذیل مربوط به شک در رافعه. این ذیل را قرینه بدیم بر این که اختصاص پیدا میکند صدر روایت. صدر روایت کدومه؟ من کان علی یقین فشک. احسنتم. اختصاص پیدا کنه صدر روایت به موارد نقض، که منظور همون معنای مجازی قریبه. معنای مجازی قریب که شد فقط شک در رافع را میرساند، که مفصل در مورد معنای اول مجازی، معنای دوم مجازی توضیح گذشت. این جواب دوم به قرینه چهارم. جواب سوم، ما از واژه‌ای به نام واژه مضی استفاده میکنیم. واژه مضی وقتی که میگه تو اگر یقین داشتی فمز علا یقینک، یا فلیمز علا یقینک، یعنی تو مش کن بر یقین. تا زمانی که رافع نیامده هی مش کن بر چی؟ بر یقین. یعنی یقینت قابلیت بقا داره. خب اگر یقین قابلیت بقا داشت، معناش اینه که اگر ما شکی کردیم شک ما در رافع میشد. اصلا تو چون هر کجا عرض کردم پای قابلیت بقا بود، یعنی ما شک دیگه در مقتضی نداریم. شکی اگر بود میشه شک در رافع. اینم جواب سوم. مع بالاشون جواب سوم، مع ان ظاهر من المضی الجری على مقتضى الداء السابق و عدم توقف الا لصارفین. جواب سوم به قرینه چهارم اینه که ظاهر از کلمه مضی جری کردن و مشی کردن بر مقتضای همون داعی سابقه. داعی سابق چیه؟ یقین سابق. بارکلا مش کن جری کن بر همون داعی سابق و یقین سابقت، و توقف نکن، هرگز توقف نکن. معناش چیه؟ معناش که یقین سابق تو قابلیت بقا داره. وقتی قابلیت بقا داره تو دیگه توقف نکن. کی توقف کنی؟ آفرین، زمانی که رافع و صارفی بیاد. توقف نکن الا لصارف، مگر اینکه رافع و صارف و مانعی بیاید، صارفی بیاید و اون رو بردارد. تا نیامده همچنان بر یقین سابقت عمل بکن. خب معناش اینه که عرض کنم مقتضی موجوده، اگر شکی باشه شک در چیه؟ شک در رافعه. پس این قرینه چهارم استصحاب رو حجت کرد فقط در شک در رافعه. اینن مانند این مثال، مثلا فرض کنید که حدیث داره اذا کسرش علیک صف فمز علی صلاتک، اگر شکهای تو زیاد شد دیگه جری کن بر همون صلاته. درست شد؟ مثلا تو ای شک میکنی بین دو هستی یا چهار هستی، بین سه هستی یا چهار هستی، خیلی هم شک میکنی، شک میکنی عرض کنم خدمت شما حمد رو خوندی یا نخوندی، رکوع رو رفتی یا نرفتی، شک ها چون زیادن دیگه بر همون یقین خودت عمل کن، اعتنای به شکات نکن. معناش اینه که یقینت همچنان بقا و استمرار داره. شک میشه شک در رافع. اگر شک در رافع شد استصحاب حجت شده در شک در رافع. درست شد؟ نظیر قوله این قرینه پنجم چهارم رو که اینطور معنا کردیم، مانند قول امام است که میفرماد اذا کسر علیک السهو فامز علی صلاتک، هنگامی که زیاد شد بر تو سهوت پس مشی کن و جری کن بر همون صلاتت، یعنی دیگه یقین شما همچنان بقا داره. درست شد؟ اعتنایی به شکای زیادی که داری نکن، همچنان بر یقینت پایدار بمان تا یه چیز صد درصد بیاد اون رو برداره. فهو ایزن مختصن به ما ذکرنا. پس بنابر این قول امام که گفتیم هم اختصاص دارد به اونی که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم چیه؟ شک در رافع احسنتان. تمام این قرائن جواب داده شد. الان میخوام قرینه سوم را جواب بدیم. حالا قرینه سوم را میخوام جواب بدیم. قرینه سوم را چرا مرحوم شیخ جدا آورده؟ چون قرینه سوم به گونه ایست که خیلی بوش میاد که شک در مقتضی را برساند. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما، بله چون این قرینه سوم این بود که الیقین لا یدخلها شک، کبرای کلی. بعد امام گفت صم للرؤیه و افطر للرؤیه، روزه بگیر برای رؤیت هلال رمضان، درسته؟ خب اگر شک کردیم شعبان تمام شده و اول رمضانه یا نه، میشود شک در مقتضی؟ بارک الله. از کجا فهمیم شک در مقتضیه؟ چون شعبان یه محدوده خاصی داره، وقتی پایانش رسید شک کردیم هست یا نه، میشه شک در مقتضی. وقتی شک در مقتضی شد، گفته این آقای رو میرسونه که اصرار داره ماده نقد در معنای مجازیه بعید چیز داره، تا حجت استثار رو در شک در مقتضی هم برساند. مرحوم شیخ میفرماید که اگر مستصحب ما شعبان باشه در شک در اولی، یا اگر مستصحب ما رمضان باشه در شک در دومی، حرف شما درسته، میشه شک در مقتضی. چرا؟ چون شعبان یا رمضان محدوده و عمد خاصی دارن، وقتی اون اواخر شک کردیم هستن یا نیستن، میشه شک در مقتضی. ولی مستصحب ما شهر شعبان یا شهر رمضان نیست. در اون شک اول ما که شک میکنیم اول رمضان هست یا اول رمضان نیست، مستصحب ما وجوب صومه. باز میخوام مستصحب ما عدم و وجوب صومه. یه روز قبلش صوم بر ما واجب نبود، امروز شک میکنیم صوم بر ما واجب هست یا واجب نیست. عدم وجوب صوم عدم قابلیت بقا برای همیشه را داره. چی؟ حالا اون هم میتونیم حساب کنیم، یا بگیم که مستصحب ما براءت از ذمه است. براءت از ذمه است. تا یه روز قبل ذمه ما بری بود از وجوب صوم، درسته؟ الان شک میکنیم همچنان بری و ذمه هستیم یا نیستیم. بری و ذمه بودن قابلیت بقا را دارد. یا میتونیم بگیم مستصحب ما عدم دخول رمضانه، درسته؟ عدم دخول رمضان، اون که این عدم هم باز قابلیت بقا را داره. پس اگر شک میکنیم شک در چیه؟ رافعه. دوستان خوب دقت کنیم، دوباره میگم، مرحوم شیخ میفرماید جواب قرینه سوم اینه که اگر مستصحب ما در شک اول، شک میکنیم آخر شعبان است یا اول رمضان، اگر مستصحب ما خود شعبان باشه یا در شک در دوم، شک میکنیم آخر رمضانه یا اول شوال، مستصحب ما رمضان باشه، حرف شما درسته. اگر شک کردیم شک در مقتضی، چون شعبان و رمضان محدوده خاصی دارن، اون آخرش اگر شک کردیم شک میشه در مقتضی. دقیقا مثل این چراغی رو روشن کردیم، ای چراغای قدیمی، یه لیتر نفت گذاشتیم داخلش، ما میدونیم این یه لیتر نفت 2 ساعت چراغ رو روشن میکنه، بعد از 2 ساعت چراغ دیگه چی میشه؟ خاموش میشه. ما این چراغ رو گذاشتیم توی حیات، درسته؟ بعد از نزدیکی های 2 ساعت شک میکنیم، چراغ همچنان روشنه یا روشن نیست؟ این شک ما در چیه؟ مقتضی. شک میکنه نفت تمام شده، نفت تمام نشه، شک در مقتضی. ولی اگر نه 5 لیتر گذاشیم داخلش و میدونید این 5 لیتر 5 ساعت چراغ روشن نگه میداره، حالا بعد از 2 ساعت شک میکنیم چراغ روشنه یا نه، این شک در چیه؟ رافعه. بارک الله سنتا. حالا اینجا همینطوره، اگر مستذهب ما شعبان باشه یا رمضان، چون مدت زمان خاصی دارن، نزدیکی های اون مدت زمان شک برای ما حاصل شد، میشه شک در مقتضی، شک بر مقتضی. ولی مستذهب ما نه شعبان نه رمضان، مستذهب ما یا عدم وجوب صوم در شک اولی، یا عدم دخول رمضانه، یا براءت از ذمه است. هر کدوم از اینها باشه قابل دوام الالعبد دارن. وقتی قابل دوام عرض کنم خدمت شما دارن، پس اگر شک میکنی میشه شک در رافع احسنتا. و اما در شک در دومی، شک میکنیم آخر رمضان هست یا اول شوال است، در اینجا عرض کنم خدمت شما یقین به اشتغال ذمه به وجوب صوم داریم، یقین به اشتغال ذمه به وجوب صوم داریم، درست نه؟ یقین به اشتغال ذمه کی فراغ حاصل میشه؟ زمانی که یقین به فراغ ذمه پیدا بکنی، درسته؟ پس هر گونه حسابش میکنیم اصلا شک در مقتضی از این حدیث در نمیاد، از این قرینه سوم شک در مقتضی در نمیاد. ملاحظه کنید. و اما قوله، بالاش میدونید جواب قرینه سوم، و اما قوله الیقین لا یدخله شک، یقین داخل او نمیشود شک، ضربه ای به یقین نمیزند شک، فتفرع الافطار للرؤی علیه من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان الا ان یحصل الرافع. مرحوم شیخ دیگه یه تیکشو گفته، اون شک قسم دوم رو گفته، دیگه شک قسم اول را نگفته، که توضیح دادم خدمت شما. پس عبارت شیخ اینه که شک قسم دوم که شک میکنیم آخر رمضانه یا اول شواله، ما تا یه روز قبل اشتغال یقینی داشتیم به وجوب صوم، درسته؟ حالا شک میکنیم اون اشتغال یقینی هست یا نه، شغل ذمه را ما استصحاب میکنیم. مستصحب ما رمضان نیست، مستصحب ما چیه؟ شغل ذمه به صوم رمضانه، درسته؟ شغل ذمه هم که میتونه همیشه ادامه داشته باشد، پس استصحابش میکنیم. میفرماید که متفرع کردن افطار به رؤیت شوال علیه، بر این قانون کلی قول امام که فرمود الیقین لا یدخل شک، متفرع کردن افطار برای رؤیت شوال بر این، از جهت اینه که ما استصحاب میکنیم اشتغال ذمه را به صوم رمضان. تا یه روز قبلش مشغول ذمه بودیم، حالا شک میکنیم مشغول ذمه هستیم یا نیستیم، استصحاب میکنیم بقای شغل ذمه را الا ان یحصل الرافع، تا حاصل بشود رافعی، رافع یقینی که آمد اشتغال یقینی رو هم چکار میکنه؟ برمیدارد. پس بنابراین هیچ کدوم از این قرائن پنجگانه دلالت نکردند که استصحاب حجت حتی در شک در مقتضی، پس استصحاب حجت شد فقط در شک در رافع. مرحوم شیخ میفرماد اگر آدم منصفی باشه و به این روایات نگاه کنه فقط همین رو میرساند، استصحاب حجت در شک در رافع. و بالجمله فالمتأمل المنصف یجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازید من اعتبار یقین سابق عند الشک في الارتفاع برافعین. خلاصه مطلب آقا، تأمل کننده ای که منصف باشه مییابد که این اخبار هرگز دلالت نمی کنن بر بیشتر از معتبر بودن یقین سابق هنگامی که شک می کنیم در ارتفاع به وسیله رافعی، فقط این رو می رسن، بیشتر از این دیگه نمی رسونن. پس خلاصه از این میشه، این روایات اگر استصحاب رو حجت کنند، استصحاب در چی رو حجت می کنند؟ در شک در رافع احسنتم. این تمام نظر شیخ است. علی الله مقامه. دیگه این کلی تو ذهنتون باشه، اگر از شما پرسیدن نظر شیخ راجع به حجیت استصحاب چیست، میگید طبق روایات استصحاب حجت است در شک در رافع، نه شک در مقتضی استصحاب در اجاره میشه نه چیزی دیگه، فقط در شک در رافع. درست شد؟ خب گفتیم در ارتباط با استصحاب چند قول وجود داره؟
11
تا دیگه، 11 تا قول بود. قول نام چه قولی بود؟
تفصیل
بود. اونجایی که شک در رافع باشه استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری پیدا نمی کند، که این قول نام قول مرحوم شیخ انصاری بود. اجازه بدی با حوصله باشید مقداری. تمام دلائل قول نهم را ذکر کرد، ما بقیه دلائل 11 قول رو هم ذکر میکنه، ولی دیگه خونده نمیشه. سالهای سال است که مرسوم شده تمام دلائل ما بقیه اقوال خونده نمیشه، ما هم دیگه نمیخونیم و میریم ارکان سر تنبیهات. طبق کتاب من چیزی در حدود 70-80 صفحه باید رها کنید. یعنی بقیه تنبیه ها علا اموره طبق کتاب من 752 نه برو سر تنبیهات، بره سر تنبیهات، دقت کنید. یعنی بقیه تنبیه ها علا اموره چی؟ قول نامه که خوندیم بندی خدا
دوباره میشه قول
نه نیست چی؟ نه آره میخوام بخونیم. بله نه 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 10 دقیقه مونده. خب توجه کنید دوستان، حالا اونو باید نگاه کردیم این جریانش از چه قراره. خب ما قول نهم را دقت کن دوستان، قول نهم را با تمام دلائلش ذکر کردیم، دلائل ما بقیه اقوال را دیگه نمیخونیم، میریم سراغ تنبیهات. مرحوم شیخ در اینجا 12 تنبیه رو برای ما ذکر کرده با عنوان امر اول، امر دوم تا امر 12. خیلی هم مهم هستن و خیلی هم اهمیت دارن، دقت کنید توجه کنید، خیلی هم اهمیت دارن اینها، خیلی مهمن. امر اول این است که خوب دوستان دقت کنن، در این حالی که ساده است پرمغز و مطالب فراوانی داره. امر اول اینه که مستذهب ما یا امر جزئی خارجی است یا امر کلی.
تنبیه کردن همون 11 مورد؟
نه 11 مورد اقوال بود، از میان 11 اقوال فقط قول نهم رو انتخاب کردی. درست شد؟ استصحاب ثابت شد. حالا برای جریان استصحاب تنبیهاتی لازمه، اینا تنبیهات مال اصل جریان استصحابه. بله بله، مرحوم شیخ می فرماید مستصحب ما یا امر جزئی است یا امر کلی است. مستصحب ما امر جزئی باشه مثل یقین به حیات زید و شک در حیات زید، یا مثل یقین به عدالت زید و شک در عدالت زید، یقین به وضو گرفتن من، شک در بقاء وضو من. این همه مستصحب ها میشه مستصحب های جزئی. ما کاری بین بحث نداریم. و اما قسم دوم که مستصحب ما چی باشه؟ کلی باشه. مثل چی؟ مثل این که طرف یقین دارد محدث است، یقین دارد محدث است، کلیست، کلی اونی که قابل صدق بر کثیرین باشه. تو منطقم خوندید کلی آن است که قابل صدق بر کثیرین باشد. کسی که یقین داره محدثه، حدث دو فرق داره، با بول محدث شده که میشه حدث اصغر، یا با جنابت محدث شده که میشه چی؟ حدث اکبر. لذا حدث محدث بودن میشود چی؟ کلی. حالا ما کار بین داریم، بین کلی داریم، اونجایی که مستصحب ما کلی باشه. وقتی مستصحب ما کلی شد سه قسمه، این دیگه تا تو چارچوب ذهنتون بمانه. وقتی مستذهب ما کلی شد سه قسمه، معروف از به استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب کلی قسم سوم. اگر مستذهب ما کلی بود سه قسم میشه: کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. چطور سه قسم به وجود میاد؟ میگه به خاطر اینکه گاهی اوقات که ما یقین داریم، این یقین میدانیم در ضمن یک فردی محقق شد. مثلا میخوایم در خانه را باز کنیم، میدانیم در منزل بچه ما هست. وقتی بچه ما در منزل هست، پس یقینا انسان هم هست دیگه. انسان کلیه دیگه، انسان کلیه. بچه من که زید باشه، زید فردی از انسان کلی است، درست شد؟ پس انسان کلی در ضمن زید الان در اتاق هست، درست شد نه؟ در اینجا یقین دارم به انسان کلی، ولی الان شک دارم در انسان کلی. چرا شک دارم؟ چون شک دارم که آیا زیدی که بود در خانه رفت بیرون یا نرفت بیرون. پس شک من در بقاء انسان کلی سرمنشأ شک در وجود زید در خانه. این رو اصطلاحا میگن چی؟ استصحاب کلی قسم اول. اما استصحاب کلی قسم دوم، میدانم در منزل انسان کلی موجود شد، میدانم در منزل حیوان کلی موجود شد و یه دونه از افراد حیوان هم در منزل بود که حیوان کلی محقق شد، ولی الان شک دارم در بقا اون حیوان کلی. چرا شک دارم؟ چون نمیدانم حیوان کلی در ضمن قصیر العمر محقق شد مثل پشه، یا در ضمن طویل العمر مثل لاک‌پشت های مخصوص. دیگه لاک‌پشت هایی هستن میگن 800-700 سال عمر میکنن. حالا نمیدانم حیوان کلی که در این اتاق و منزل موجود شد در ضمن پشه قصیر العمر محقق شده یا در ضمن لاک پشت طویل العمر محقق شده. اینو من نمیدونم. اگر در ضمن پشه قصیر العمر، 100% دیگه حیوان الان نیسته، چون من بعد از یک سال این شک برای من حاصل شده. بعد از یک سال 100% حیوان کلی دیگه نیست، چون پشه بعد از یکی دو هفته از بین میره. ولی اگر بدانم که حیوان در ضمن طویل العمر در منزل محقق شده، بعد از یک سال که شک میکنم 100% اون حیوان کلی همچنان باقی هست، چون لاک پشت طویل العمر 800 سال عمر میکنه. یه مثال دیگه بزنیم، اصلا مثال شرعی بزنیم. کسی یقین دارد که محدث است، از شد کلی، درست شد، رفت وضو گرفت. خب وضو که گرفت شک میکند حدثش برطرف شد یا برطرف نشد. سرمنشأ این شکش که حدث برطرف شد یا نشد به اینجا برمیگرده که این حدثش در ضمن حدث اصغر مثل بول و نوم محقق شده یا در ضمن جنابت محقق شده. اگر در ضمن بول و نوم محقق شده، با این وضو حدث دیگه 100% چی شده؟ مرتفع شده. یقین داریم که حدثی در کار نیست. ولی اگر نه، این حدث کلی در ضمن جنابت محقق شده، با این وضو جنابت مرتفع نمیشه، بلکه جنابت همچنان بقا داره، درسته؟ این میشه کلی قسم دوم. کلی قسم سوم، میخوایم دوتا رو تطبیق بکنیم. و ینبغی تنبیه علی امور، تمام شد و وقت تمام شد. خیلی خوب، پس ما ناچارن دوباره جلسه آینده با تو صلی الله علی محمد و آل محمد.